سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 49 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 49 شماره از پادکست در عمق می‌ریم. در این اپیزود به موضوع ریشه‌های جنبش تمرد افسران ارتش اسرائیل خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ می‌دهم. 1. دلایل شکل‌گیری جنبش تمرد میان افسران ذخیره ارتش اسرائیل چیه؟ 2. سابقه تمرد میان افسران ارتش اسرائیل به چه زمانی باز می‌گردد؟ 3. پیامدهای جنبش تمرد بر آینده جنگ در نوار غزه چیه؟ خب، سوال اول درباره دلایل شکل‌گیری جنبش تمرد بین افسران ذخیره ارتش اسرائیل هست. ابتدا لازم هست به موضوع تعداد افسران ذخیره ارتش اسرائیل در واقع اشاره بکنیم و جایگاهشون رو بررسی کنیم. خب، در ارتش اسرائیل در حقیقت حدود 170,000 در واقع کارمند یا نیروی فعال وجود داره، یعنی افرادی که حقوق بگیر ارتش اسرائیل به حساب میان، یعنی کادر به حساب میان در ارتش اسرائیل و همیشه بر واقع کارشون این هست که در ارتش خدمت بکنه. در کنار اون یک رقم قابل توجه 465,000 نفری هم ما در واقع در سرزمین‌های اشغالی نیروهای ذخیره رو داریم که در حقیقت جز نیروهایی به حساب میان که کادر ارتش اسرائیل نیستند، اما به صورت ماهانه یا در بعضی مواقع هفتگی وقتی که جنگ نباشه باید خودشون رو معرفی بکنن و ساعت‌هایی رو در خدمت به ارتش اسرائیل سپری بکنن. وقتی که جنگ میشه هم این افراد فرا خونده میشن و در حقیقت در جبهه های جنگ، حالا چه در بخش در واقع خط مقدم و چه در بخش پشتیبانی، البته بیشتر در بخش پشتیبانی فعالیت میکنن. این تقسیم بندی البته مخصوص اسرائیل فقط نیست و همه کشورها در دنیا این تقسیم بندی رو دارن، هر جا که در واقع ساختار ارتش دارن و سربازی اجباری درش اجرا میشه این در واقع ساختار رو، این تقسیم بندی رو دارن. اما خب اگر برگردیم به ساختار اسرائیل، در حقیقت تعداد افسران ذخیره خب خیلی زیاده به نسبت افسران فعال و کادر، و یکی از دلایلی که خب تا قبل از جنگ اخیر در نوار غزه ما شاهد این بودیم که بیشتر جنگ ها خیلی کوتاه بودند، در حقیقت این و تمایل داشت اسرائیل که جنگ ها رو خیلی برق‌آسا انجام بده و به پایان برسونه، در واقع همین بود که ساختار ارتش ساختار کوچکی داره و آسیب هایی که میبینه باید سریعاً خودش رو بازسازی بکنه و در واقع نمیتونه نیروهای ذخیره رو برای طولانی مدت در جبهه نگه داره. اما خب از زمانی که ما با جنگ 7 اکتبر یا عملیات طوفان الاقصا روبرو هستیم که خب تا این لحظه جنگ ادامه پیدا کرده، به جز دو تا بازه آتش بس، یک بازه 7 روزه در اواخر سال 2023 و یک بازه 42 روزه در آغاز سال 2025، خب بقیه زمان به جنگ سپری شده، تقریبا 18 ماه از جنگ میگذره و این وضعیت فرسایشی باعث خستگی نیروهای ذخیره شده. خب بعد گفته میشه که طبق گزارش ها بخش اعظم نیروهای ذخیره در واقع نیروهایی هستن که عمدتا در بخش فناوری های های تک فعال هستن و بخش فناوری های های تک ضرر زیادی کرده به خاطر عدم حضور این نیروها در محل کارشون و اینکه 18 ماه هست که اونها در واقع در جبهه‌های جنگ هستن و همچنین خب میزان خستگی و فرسودگی و چالش‌های روانی هم برای نیروهای ذخیره در واقع زیادتر شده و باعث بروز مشکلاتی شده. اما مسئله تمرد و نافرمانی نیروهای ارتش اسرائیل در واقع نیروهای ذخیره در حقیقت در هفته‌های اخیر به دلیل طولانی شدن جنگ هست. البته این رو لزوماً نباید حمله بر این کرد که خستگی و طولانی شدن جنگ باعث این شده. خب ما در واقع از اوایل سال 2025 از 15 ژانویه آتش بس رو داشتیم که قرار بود در 3 فاز در بین اسرائیل و حماس برقرار بشه و جنگ به پایان برسه. خب در فاز اول 42 روز بود، فاز دوم و سوم قرار بود 42 روز هر کدام طول بکشه که در واقع اسرائیلی‌ها مخالفت کردن و مانع شدن. همچنان 59 اسیر در واقع طبق اون آماری که به صورت رسمی اعلام شده در نوار غزه حضور دارند و در حقیقت آزاد نشدن. گفته میشه از این 59 نفر دست کم 25 نفرشون زنده هست و بقیه احتمالاً کشته شدن. نیروهای ارتش در واقع این افرادی که ناراضی هستن هم روی همین موضوع دارن تاکید میکنن، میگن که باید ابتدا این افراد در واقع آزاد بشن و اولویت در حال حاضر این هست که شما میبینید که در واقع ارتش در واقع باید جان این اسیران اولویت قرار بگیره نه از بین بردن حماس. در طول زمان در ماه‌های گذشته هم نظرسنجی ها کم کم به این سمت رفت که در واقع جان اسیران اولویته. در ماه‌های قبل مثلا فرض بفرمایید وقتی 6 ماه از جنگ گذشته بود نظرسنجی هایی که منتشر می‌شد به ما نشان میداد که خیلی ها مثلا هنوز به بحث از بین بردن حماس هم اولویت زیادی میدن، یعنی مثلا حدود 30% جامعه یا 30 و چند درصد جامعه از بین بردن حماس رو اولویت میدانستن، چیزی حدود 40 تا 40 و چند درصد زیر 50% هم میگفتن که نجات جان اسیران. در طول زمان هر چقدر جنگ طولانی شد و حالا اسرائیل توانست ضرباتی رو به ساختار نظامی گروه های مقاومت وارد بکنه، در حقیقت این در واقع موازنه بیشتر به نفع نجات جان اسیران برهم خورده، چون که خب جامعه فکر میکنه که 18 ماه جنگیدن هدف از بین بردن حماس محقق نشده و آزادی اسیرا هم کامل محقق نشده. حالا که آزادی از بین بردن حماس محقق نمیشود آزادی اسیران باید محقق بشه و چرا که اونها خیلی زمان زیادی ندارن که بخوان زنده بمونن تو شرایط اسارت و هیچ تضمینی وجود نداره که مثل بقیه اسیرانی که مثلا کشته شدن این به فرض 25 نفر هم در واقع کشته بشن. خب برای همین هست که در حال حاضر نظرسنجی ها تو اسرائیل نشان میده که 68% مردم یعنی نزدیک به 70% در واقع مایل هستن که در اولویت قرار گرفتن آزادی اسیران بر از بین بردن حماس بچربه و حتی حاضر هستن که توافق دائمی یا توافق بلند مدت آتش بس امضا بکنن با حماس و جنگ تمام بشه به بهای آزادی کل این اسیرها. خب این مسئله باعث شد که حدود 950 نفر از افسران ذخیره ارتش اسرائیل که عمدتاً نیروهای نیروی هوایی هستند در هفته‌های اخیر اعلام بکنند که اگر در واقع جان اسیران مبنا قرار نگیره و مذاکرات از سر گرفته نشه، جنگ متوقف نشه و تبادل اسیرها با زندانیان فلسطینی دوباره احیا نشه روندش، در واقع دیگه همکاری نخواهم کرد با ارتش اسرائیل. خب این خیلی مسئله مهمی بود. عرض کردم که چیزی حدود 465 هزار نفر نیروی ذخیره داره ارتش اسرائیل، ولی خب فعلا حدود 1000 نفر این رو اعلام کرده بودن. بعد ارتش اسرائیل اعلام کرد، نیرو هوایی اعلام کرد که حدود 60 نفر از اینها فقط نیروهای ذخیره هستن، بقیه کلان نیروهای ذخیره‌ای هستن که یا بازنشست شدن یا در شرف بازنشستگی هستن و در یک اقدام تصمیمی که برای کنترل فضا بود اعلام کرد که این 60 نفر رو هم در واقع فعلا به کار نخواهد گماشت و اخراجشون میکنه. فعلا تا اطلاع ثانوی آقای تومر بار فرمانده نیرو هوایی اسرائیل اعلام کرد این تصمیم رو گرفته. بعد از اون در یک دو روز گذشته ما شاهد این بودیم که در واقع 250 نفر دیگه از نیروهای ارتش در واقع که باز هم نیروهای ذخیره در حوزه های دیگه بودن، از جمله چتر بازها یا دکترهایی که پزشکانی که در ارتش اسرائیل فعالیت دارن، اونها هم نامه جدید رو امضا کردن و درخواست کردن که در واقع نجات جان اسیران به چربه بر در حقیقت موضوع از بین بردن حماس و مجددا برگردن به آتش بس برای آزادسازی اسیران. به این معنا به نظر میرسه که ابعاد این تمرد داره جدیتر میشه و منتظر هستیم که واکنش های بیشتری رو ببینیم و تسری پیدا بکنه به در واقع بقیه بخش های دست کم نیروهای ذخیره ارتش. در سوال بعدی که به سابقه در واقع برمیگرده این مسئله رو بررسی خواهیم کرد، به خصوص اون سابقه جدیدی که شکل گرفته از تمرد افسران ارتش اسرائیل رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در واقع خواهیم دید که چرا عرض میکنم که این پتانسیل در ارتش اسرائیل در بین نیروهای ذخیره وجود داره که اقدام به تمرد بکنن. اما این که حالا به خاطر یک فرمان نظامی، ببینید این بار یک فرمان نظامی باعث تمرد شده و این تقریبا بی سابقه هست که یک فرمان نظامی صادر بشه و بخشی از نیروهای ارتش اعلام بکنن که میخوان نافرمانی بکنن. این مسئله مهمی است. قبلا اگر مسائلی بوده عمدتا مسائل سیاسی بوده که در واقع دامنش کشیده میشد به حوزه در واقع کار ارتش. منتظر این هستیم ببینیم واکنش ها چی خواهد بود. نیروهای در واقع فرمانده های ارتش، هم اسرائیل کاتس وزیر دفاع و هم ایال زامیر، در واقع اعلام کردن که باید این نیروها کنار گذاشته بشن و نافرمانی رو نمیپذیرن در ارتش، که خب این سیاست هم قابل مقایسه است با سیاستی که زمان هرتسی هالوی و یوف گالانت به عنوان فرمانده ارتش و وزیر دفاع فعالیت میکردن با مورد تمرد قبلی روبرو شدن و سیاست خیلی نرمتری رو در قبال اون افسران متمرد انجام دادن. البته تعداد اینها هم خیلی مؤثر هست. دفعه قبل تعداد خیلی قابل توجه تر بود و خب واکنش شاید شدیدتر در موردش سخت‌تر. خب سوال دوم، سابقه تمرد افسران ارتش اسرائیل چجوری هست؟ خب آخرین کیسی که ما داریم از تمرد افسران ارتش که خیلی قابل توجه شده برمیگرده به همون اصلاحات قضایی که از آغاز سال 2023 در حقیقت کابینه نتانیاهو بعد از پیروزی در انتخابات در دستور کار خودش قرار داد. اعتراضاتی در سرزمین اشغالی شکل گرفت، در شهرهای بزرگ در بعضی از روزها 700 هزار نفر در خیابانها حضور پیدا کرده بودند که این رقم رقمه بسیار قابل توجه است با توجه به جمعیت 10 میلیونی اسرائیل، در واقع چیزی حدود 20% مثلا جمعیت در خیابانها حاضر شدن خیلی قابل توجه. این اعتراضات در واقع یکی از تفاوتاش با اعتراضات قبلی این بود که دستگاه‌های حاکمیتی رو هم دچار دو دستگی کرده بود، یعنی حتی افسران موساد هم بعضیشون شرکت میکردن در اعتراضات، و مهمتر از افسران موساد و بیشتر از اونها، پررنگتر از اونها، نیروهای ذخیره ارتش بودن که یک توماری رو امضا کردن که در واقع میگفت اگر اصلاحات تصویب بشه دیگه در ارتش اسرائیل در واقع خدمت نخواهند کرد. تعداد امضا کنندگان تومار به 40,000 نفر رسید که البته بعضی از برآوردهای غیر رسمی حتی این آمار رو تا 120,000 نفر هم برآورد کرده بود و گفته میشد که چند بار، چند نوبت ارتش اسرائیل از حالت آمادگی خارج شده به خاطر تمرد نیروهای ذخیره، و این در واقع یک خلأ امنیتی بسیار بزرگ است و باعث میشه که مثلا دشمنان اسرائیل به وسوسه بیفتن برای استفاده کردن از این فرصت طلایی. به نظر من میرسه که قطعا یک چنین دو دستگی که حتی باعث دو قطبی در نیروهای ارتش اسرائیل شده، قطعا این مسئله در انتخاب شدن روز 7 اکتبر 2023 برای اجرای عملیات طوفان الاقصا توسط گروه‌های مقاومت و سازمان حماس حتما بسیار مؤثر واقع شد. یعنی حتما به این موضوع خیلی فکر کردن که این دو دستگی در واقع فرصت طلایی هستش. همین مسئله اینجا بهش اشاره بکنم که چون هشدارهای امنیتی زیادی در این مورد توسط نیروهای ارتش در اون بازه زمانی به نتانیاهو داده شد و به همقطران نتانیاهو به خصوص یاریو لوین وزیر دادگستری در واقع و نادیده گرفتند و اعلام کردند که نه این خطری نداره برای اسرائیل، در واقع ممکنه که بعدها اساسا همین موضوع که نادیده گرفتن این هشدارهای امنیتی بوده درباره اصلاحات قضایی برای نتانیاهو در پرونده مقصران شکست 7 اکتبر و تشکیل کمیته حقیقت یا مبنا قرار بگیره و باعث دردسر بشود. خب در جریان در حقیقت اون تمرد قبلی که برمیگشت به اصلاحات قضایی، در حقیقت هرتزی هالوی فرمانده ارتش بود و یوآف گالانت وزیر دفاع، و اون موقع چون هر دو نفر با اصلاحات مخالف بودن به نوعی، خیلی با این موضوع نرمتر برخورد کردن و خب دلیل دوم همین بود که تعداد مخالفان، تعداد متمردان خیلی بیشتر بود که امکان مانور اقدام رو نسبت به الان که فعلا در گزارش های رسانه‌ای 1250 نفر در واقع حدودا اعلام شدن، در حقیقت خب متفاوت میکرد فضا رو. حالا این هم مسئله سابق است. البته ما در مورد تمرد در سالهای اخیر میشه به موضوع تمرد حریدی ها هم اشاره بکنیم، از در واقع خدمت سربازی که نمیخوان شرکت بکنن. البته خب اونها چون در واقع وارد خدمت معمولا نمیشن و اعتراض میکنن، نمیشه جز افسران متمرد در نظرشون گرفت، در واقع مشمولین خدمت وظیفه متمرد هستن که نمیخوان در خدمت سربازی شرکت بکنن، که اون هم خودش یک بحران جدی است برای اسرائیلی ها و ساختار حاکمیتی اسرائیل، و در سالهای بعد شکاف ها رو در سرزمین های اشغالی تشدید خواهد کرد. سوم، پیامدهای جنبش تمرد بر آینده جنگ. خب ببینید، همانطور که اعتراضات علیه حماس در نوار غزه باعث شد که اسرائیلی ها انگیزه بیشتری پیدا بکنند که در واقع جنگ رو از سر بگیرن، قطع نظر از این که اصلا اون اعتراضات مثلا چقدر موضوعیت داشته یا مثلا حماس مسیرهای گوشهای شنوا داشته برای شنیدن اعتراض مردم یا نه، که یک مسئله داخلی است در غزه و باید بررسی هم بشه، همونطور که اون اعتراضات در نوار غزه باعث شد که اسرائیل در واقع جدیتر بشه در اثرگیری جنگ، اعتراض و تمرد افسران اسرائیلی و اعتراض اسرائیلی ها در اسرائیل هم باعث می شود که دست ارتش اسرائیل و دست ساختار برای تداوم جنگ بسته تر بشه. یعنی چی؟ یعنی اعتراضات و نافرمانی باعث کارشکنی میشه در مسیری که اون ساختار میخواد انجام بدهد، به دلیل اینکه ارتش اسرائیل اتکای خیلی زیادی داره به نیروهای ذخیره خودش و اگر این نیروها نباشن در واقع در پشت جبهه ها خیالش راحت نیست. بنابراین در واقع تأثیر آنی این اعتراضات قطعا در واقع ما در فرایند مذاکرات بازگشت به آتش‌بس این رو خواهیم دید، همونطور که بعد در روزهای اخیر دیدیم که دستور کار اسرائیلی‌ها هم تغییر کرده و تا حدی در مذاکراتی که در قاهره در جریان بوده یک مقداری در واقع مواضع خودشون رو تعدیل کردن و یک پیشنهادهای بینابینی دادن برای احیای آتش‌بس. یکی این مسئله. مسئله بعدی که خب باز اون تغییراتی که در ساختار فرماندهی ارتش اسرائیل ایجاد شده بود که ایال زامیر جانشین هرتسی هالوی شد برای اینکه به دیدگاه نتانیاهو نزدیکتر هست و برای اینکه اختلاف بین ساختار نظامی و دستگاه‌های اجرایی و نخست وزیر اسرائیل و همچنین وزارت در واقع دفاع رو پوشش بده، این شکاف رو پوشش بده، ما شاید این هستیم که دوباره در پایین ساختار نظامی اون اختلاف داره افزایش پیدا میکنه و این خودش رو در یک موقعی نشان خواهد داد. یعنی اگر چه الان شاید خیلی این میزان این شکاف کمه یا اینکه تعداد متمردین ناچیز هست، اما وقتی که یک بار در مورد یک موضوع نسبتاً سیاسی و تخصصی 40,000 نیروی ارتش در واقع اقدام تمرد میکنن و بعد تا این لحظه حدود 2250 نفر افسر ذخیره یک دستور نظامی رو ازش تمرد میکنن، این استعداد تمرد اون در بین اون ارتش رو، نیروهای اون ارتش رو در آینده افزایش میده و اونها رو آماده تر میکنه، جسور تر میکنه برای یک چنین اقدامات مشابهی در آینده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 49مین شماره از پادکست در عمق گوش دادیم که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 24 فروردین 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع ریشه های جنبش تمرد افسران ارتش اسرائیل پرداختیم.